میل میکنیم و سفرنامه خانی رو میشنویم از گروه کتاب.
We come from New Zealand. Beautiful city. We have just arrived, but it is very, very beautiful and are very interested to look around and learn about everybody has been very friendly and very interested.
شهر ما خیلی شهر باصفایی زیاد از همه دنیا میان اونجا گردشگرای خارجی تمام دنیا
میان. Really nice actually. Also the people are really friendly and we like the old buildings and the cities and the landscape.
Wonderful country, huh? Wonderful people.
من خودم خیلی دوست دارم که تا جایی که میشه حتی بتونم تقریبا خیلی از جاهای دنیا رو ببینم، ولی خب ممکنه که اصلا این اتفاق واسه من نیفته، ولی اینو میدونم که میتونم خیلی از سفرنامه ها رو بگیرم و بخونم و خودم رو دقیقا اونجا احساس کنم و تک تک صحنه ها و مکان های دیدنیش رو تو ذهنم تجسم کنم با خوندن اون سفرنامه یا با دیدن عکس ها و فیلم هایی که هستش.
گذری در کوچه باغ خاطره،
سفری در میان واژه‌ها و کتاب‌ها،
همراه با مسافران سرزمین‌های دور و نزدیک.
سفرنامه خوانی.
به نام خدا. سلام و درود خدمت شنوندگان عزیز. حسین امینی هستم، جهانگردی میکنم با دو چرخه و سفرهایی که من شروع کردم اولش برمیگرده به طبیعت گردی و کوپه مایی. فلسفه سفرم از خود طبیعت شروع شد و بعد اومدیم تو جاده، که اوایل سفرها رو واسه اینکه هزینه ها پایین بیاد روشهای مختلفی تست کردم، بعدها روی آوردم به دو چرخه و الانم میخوام سفری که با دوچرخه به نپال داشتم رو براتون بگم و از جاهایی که غیر توریستی و کاملا بکر است صحبت میکنیم. رفتن در مورد نپال خیلی زیاد خوانده و شنیده این، و شاید بیشتر در مورد مکانهای توریستی خاص و مسیرهای پیمایشی بوده باشه که میتونه شامل فرهنگ و غذا و آداب مردم و مکانهای تاریخی و طبیعی باشه. ولی خب سفر من یه جورایی میشه گفت یه روز مره‌ای که یه رکابزن میتونه داشته باشه و بدور از مکانهای خیلی خاص که شاید جاذبه خاصی براتون نداشته باشه قرار صورت بگیره و به آرامی با هم دیگه مثل دوچرخه که از دل حیات وش میگذره رو تجربه کنیم. قبل از هر چیزی من وارد نپال که شدم، از قسمت غربی نپال، وقتی از کشور اعجاب انگیز هند سفرم تموم شد، رکاب زدنم وارد نپال شدم، اینجوری بود که از مرز نپال هیچ توریستی نبود، کاملا همشون محلی بودند. مسافران که از نپال وارد هند می شدن و یا از هند به نپال، اینا هیچ نیازی به گذرنامه مرور کردن و اینا ندارن، همینجوری راحت می شن عین شهروند عادی، و هیچ توریست دیگه ای هم نبود، تنها بودم. به زور اداره مهاجرت هند رو پیدا کردم و اومدم، من مهر خروجم رو زدم. من اومدم رد شدم مرز زمینی و از روی یه پل آهنی رد شدم و یه 500 متر اومده بودم داخل شهر، توی نپال دیگه دیدم رستوران اینا هستش، من هنوز ویزامو نگرفتم. تازه من دنبال یه جایی بودم که ویزای ورود به نپالمو که لب مرزیه بگیرم، برگشتم بعد 500 متر به یه مغازه کوچیکی رسیدم که اداره مهاجرت بود. اومدم اونجا، حالا بر اساس اینکه یه ماهه باشه، 45 روزه، 3 ماهه، من ویزامو گرفتم و رفتم. همینطور رکاب که می‌زدم، اینو بگم که خیلی اطلاعات زیادی نداشتم در مورد نپال. مثل همیشه سفرمو شروع می‌کنم، در طول سفر هر چی پیش آید. از اولین نشنال پارک که داشتم رد می‌شدم تا همون 10-15 کیلومتری مرز، طاووسایی رو دیدم لب جاده، واسم خیلی عجیب و حس رهایی رو داد که اینقدر آزاد واسه خودشون میگردن. یه چند تا روباه و خرگوش و اینا رو دیدم، عکاسی کردم ازشون، ادامه دادم.
گذری در کوچه باغ خاطره.
گام زنان خیابان وان فوجین را که چندان دراز نیز نیست، پیمودیم و به پایان بردیم و در سوی میدان تیان انمن.
سفری در میان واژه ها و کتاب ها.
رفتیم با عشق و شور و هیجان، شروع کردیم طواف انجام دادیم، نماز طواف نثارم خوندیم.
دیوار که رد کنیم ناگهان پله های سبز می شوند که طبقه به طبقه آدم را به سمت پایین هدایت می کنند. پایین جاییست نزدیک ساحل، جایی که می شود تا هر جا چشم کار می کند آبی دریا رو دید.
بعدها که باهاشان بیشتر دوست شدم فهمیدم اینها یعنی همین روزهای سرد و سنگدلی که ایرانی ها می گویند وقتی می خواهند مهمان نوازی را در حق کسی تمام کنند، حتی انجام جزئی ترین کارها که به چشم هیچ کس
همراه با مسافران سرزمین های دور و نزدیک.
یه نفس عمیق از بینی کشیدم تا همه بوها رو حس کنم، که چشم افتاد به سقف بازار، تاق‌های گنبدی باز، ارتفاع زیاد و نقش و نگارهای بسیار.
تو قسمت‌های مرکزی جزیره یک پارک ملی هم دارن به اسم پارک ملی جوزانی که یه گونه میمون خیلی خاص به اسم رد کلوبوس زندگی میکنه، که جالبه که فقط در کل دنیا در همین یه تیکه کوچیک جنگلی هست و هیچ جای دیگه حضور نداره.
سفرنامه خوانی.
همینطور که داشتم میرفتم یه خاطره میخوام واسه تون تعریف کنم، واسه خودم که مو به تن خودم سیخ شد. در دل حیات وحش داشتم میرفتم، حدود 30-40 کیلومتر از آخرین روستایی که بود من رد شده بودم، سربالایی سرپاینی های نپال رو که میرفتم جلو تو دل حیات وحش، هر 10-5 دقیقه یه ماشین هم از روبروی از موازات من داشت رد می شد، یه ماشین چراغ زنان اومد و اشاره کرد که وایسم. بعد نتیجه این بود که با اون زبان، حالا بادی لنگویج و یه مقدارم که انگلیسی کلمات ویژه می دونست، به هم حالی کرد که یه 300 متر جلوتر یه ببری داره از عرض جاده رد میشه. یه 5 دقیقه وایسم بعد را بیفتم. واقعیت من خیلی از حیات وحش نمی ترسم. من توی طبیعت خرس از نزدیک دیدم، گرچ دیدم، ولی دیگه رفتار ببر رو به هیچ عنوان نمی دونم. ازش پرسیدم این آیا مشکلی نداره، نگرانی نیست و اینا، گفت نه، همین که شما یه 5 دقیقه وایسین اون رد بشه دیگه مشکلی پیش نمیاد. منم با وجود این که خب فکر کردم خب محلی های اینجا زندگی میکنن و هیچ مشکلی واسه شون پیش نمیاد، منم یکی از اونا. بعد 5 دقیقه زهله، بعد 10 دقیقه دیگه راه افتادم و 6-7 کیلومتر بعد به اولین روستایی که رسیدم اونجا من چادرمو زدم خوابیدم. خب با فکر اینکه حالا اون ببره اگه جلوی من سبز میشد چه اتفاقی میافتاد و اینا خوابیدم. فردا صبح که راه افتادم تو اولین جایی که من اینترنت داشتم اومدم سرچ زدم آیا ببرها مشکلی ندارن؟ با کمال ناباوری به نتیجه که رسیدم این بود که یه ببری تو پارک جنگلی چیتوان 19 نفر رو کشته بود، یه ببر دیگه ای توی پارک دیگه ای 4 نفر رو کشته بود. از اونجا که این حیات وحش اونجا منطقه حفاظت شده ایه، انسان نمیتونه وارد حریم زندگیشون بشه. حتی موقعی که میبینن یه انسانیو میکشه میخوره، کسی نمیتونه بهشون شلیک کنه و مساهم کارشون بشه. من همینطور مسیرم رو ادامه دادم. خب در طول مسیر یه چند تا چیزا که واسه من خیلی مهم بود، چون من توی رستوران این روستایی ها میخوابیدم، توی خونه هاشون میخوابیدم، باهاشون غذا میخوردم، خیلی راحتتر و بیشتر از باقی توریست ها من از زندگیشون آشنایی داشتم و میدیدم. مثلا بچه هایی که 6 سالشونه 8 سالشونه توی رستوران ظرف میشستن، خودشون میز رو تمیز میکردن، کار میکردن، و این واسه شون یه جورایی در حکم کار اجباری بچه اینا نبود، مامانشون خودشون یه جورایی لذت میبردن از این کارشون. اونا یه جورایی میشه گفت معنای واقعی زندگی، علم زندگی رو خوب بلد بودن توی این مورد. و یه چیز جالبی هم که هستش، مردمشون خیلی روی لطیف و آرومی دارن و هیچ عجله واسه هیچ کاری ندارن. مثلا بپرسی امروز روز چندمه، یه نمیگن شنبه یا یک شنبه، میگن روز خوبیه. ساعت چنده؟ ساعت خوشگذرونی. کجا بریم؟ بریم جایی که خوش باشیم. یه همچین چیزی، یعنی خیلی واسه شون مهم نیست که بیان منطقی رفتار کنن، همه چی دقیق باشه، منظم باشه. این واسه من خیلی جالب بود. من همینطور، خب جاده واسه من یه جورایی میشه گفت خود مقصده دیگه. من توی جاده زندگی میکنم، توی جاده کتابمو گوش میدم، هنسفری میذارم تو گوشم، بیشترین زمان من توی جاده است. و موقعی هم که خسته میشم دیگه وای میستم، یه شامی چیزی میخورم و میخوابم و همینجوری ادامه میدم. ممنون که تا این لحظه با من همراه بودین. برای شنیدن ادامه سفرنامه فردا شب رو هم با من همراه باشید. خدا نگهدار.
همچنان با ما هستید در بخش شبانگاهی از مجموع برنامه های شبکه رادیویی فرهنگ. قرار هست که همچنان بر مدار ادبیات باشیم در برنامه رؤیای کاغذی که کاری از گروه کتاب رادیو فرهنگ به مدت 14 دقیقه و 23 ثانیه میشنویم. باز میگردیم، همچنان از پخش شبکه رادیویی فرهنگ با شما هستیم. قرار ما رأس ساعت 24 در برنامه زنده 4 باخ هم فراموشتون نشه به صرف نغمه و نوا، شعر و موسیقی.
نغمه های دست نوشته و رویاهای ننوشته، پاره ای عشق نوازی و چند سطر ادب، رویاهای بافته بر مبنای خیال بر صفحات موسیقی و نوت‌های خط به خط و گاهی هم بی خط، همچون رویا در
رویای کاغذی.
خدا خالق هر اثر، پدید آورنده وحی و شعر و هنر. سلام همراهان رادیو فرهنگ، سلام بر شما که مشتاق شنیدن داستانهای یک کتاب تازه و یک رویای کاغذی هستید. استانبول کتاب امشب ماست، کتابی که رضا فرخبال نویسنده آن است. آه استانبول شامل 8 داستان با نامهای برجی برای خاموشی، همه از یک خون، بارانهای عیش ما، کوهنوردان، گردشهای عصر، آه استانبول، مجسمه ایلامی و نگاه آخر است. که آن تپه و دیوارهای فروریختش را دیده بودم، آن دو لکلک سفید را که غروب بر بلندترین پاره سنگی می نشستند، یا شب که تپه همچون غبار سیاه و لزج تا قرص ماه بالا رفته بود. پدران و مادران آنها هم تپه و دیوارهایش، سردر سنگی و کنگره ها را دیده بودند. وقتی که هنوز خندق ها را خاک پر نکرده بود، سردر سنگی شکافته نشده، سنگهای بزرگ تراشیده و آجرهای هزاره ها را برای ساختن عمارت دیوانی نکنده بودند، گبران شهر مردگانشان را بالای تپه می بردند. مرده را بر سنگ چینی پشت چهارتاق فروریختهی رو به دامنه جنوبی می گذاشتند که چشمندازی کور به دره سنگلاخ داشت، با گیاهان تیغدار و کرکس هایی که با بالهای بی حرکت در هوا معلق بودند. پسرکانی در بازی خود گاهی جمجمه ای را از خاک بیرون می آوردند و از پله های سنگی به پایین می غلطاندند. در گودال خندق ها آنان را دنبال می کردیم که پار استخوانی را دور سر می چرخاندند یا با تیله های سفالین در دامنه های خاکی بازی می کردند. همه ما بوی آن خاک را می شناختیم که با بوی خاک کوچه ها و کشتزارهای من فرق داشت. بوی خاک گورستان نبود که همیشه به مشام ما بوی تازه قلمه های مو را می داد و سمغ ریخته درختان بادام موقوفه را. گردی چرب و سوزنده در بینی می آمد که طعم تلخ آن روزها در گلو می ماند. روی تپه آنجا که خودمان را از پلکانی مارپیچ بالا می کشندیم و سر از دهانه برجکی کنگردار بیرون می آوردیم، آسمان آبی را می دیدیم. درختان سرب توی بادام را که روی گورها سایه انداخته بودند، کوچه ها و بام های کاهگلی خانه های من را و آشیانه های خالی لک لک ها را که به فاصله دراز کردن دست بود. قطعه رنگ های ممنوعه اثر آکیکو یوسویی رو میشنوید. در برنامه امشب رویای کاغذی کتاب آه استانبول نوشته رضا فرخ بال را ورق می‌زنیم. با گرم شدن هوا دیگهای بزرگ را بالای تپه می بردیم. بیماران من را لباس سفید می پوشندیم که پای برهنه با چوبهای خیزران در دست از دامنه و پله های سنگی کشان کشان بالا می رفتند. دیگها را در جلو خان کار می گذاشتیم و گوسفندانی را درسته توی آنها می پختیم. قلندرانی که پشت دیوارها خواب رفته بودند آنجا می آمدند. با چشمانی خواب زده روی سکوها می نشستند و از ما برای شفای بیمارانمان نیاز می خواستند. قطعه رنگ های ممنوعه اثر آکیکو یوسویی رو شنیدید. پایین تپه در حاشیه بیابان مردانی نیمه برهنه از چادرها بیرون می آمدند و در حلقه ای از تماشاچیان مردم و سربازان حاکم جعبه مارهایشان را می گشودند. روی دستهای خود بلند می شدند. مناره هایی می ساختند از اندام های عرق ریز انسان که زیر آفتاب روی هم سوار می شد و از حلقوم خود صداهای وحوش و پرندگان را بیرون می آوردند. به زنگ بودیم در گرگومیش هوا صدای سم اسب حاکم را بر سنگ فرش کوچه ها بشنویم که به شکار می رفت و غروب که سوارانی با شتاب به پیش باز می رفتند آن لکه غبار را ببینیم که در پهنه بیابان به خود می پیچید و پیش می آمد. در بادامستان می ایستادیم تا صدای نرم بادها را در شاخه های خشک گوش کنیم، صدای رویش بوته های بیابانی را، شکفتن گره های آماسیده درخت را که در کنار گورهای سالیان روییده بود و آن پچ‌پچ بیرق‌های عمارت دیوانی را که به صدای بال کبوتر می‌مانست. پشته سیاه و ساکت از میان بام خانه‌های ما سر برافراشته بود و در شیب دامنه‌هایش از خلل و فرج خاک نگاه‌های تیز هزاران خزنده ناپیدا را بر تن خود احساس می‌کردیم. در تاریک و روشن هوا اشباح زنان سیاه پوشی را می‌دیدیم که کودکی مرده را در خاک‌های نرم تپه دفن می‌کردند یا حلقه‌ای از تلسمات را که به گرد آن تارهای مو پیچیده شده بود. بادهای تازه در حیات خانه ها و اتاقهای ما میوزید و خونکایشان بر گونه های من می نشست. صدای زجه هایی را در دل شب شنیدیم. کسانی با مشعلهای افروخته در کوچه ها به راه افتاده بودند. پشت در خانه ها گوش می خواباندند. با هیاهو به درون می آمدند تا او را پیدا کنند. در پستوی خانه‌ای زیر زمینی از چشم‌ها پنهانش کنند و وقتی قلندران در شهر پیدا شدند جامعی سپید برو بپوشانند چوب خیزران لای انگشتان لرزانش فرو کنند و از کوچه های شهر به پای تپه برند. در برنامه امشب رویای کاغذی کتاب آه استانبول نوشته رضا فرخ‌بال را ورق زدیم. شب شما به هزار زیبایی آراسته. خداحافظ.